میگه قصد دخالت ندارم. چطور اگر یک موقع چادر یه خانومی از در ماشین بیرون باشه ما تذکر میدیم اون شخص تشکر میکنه و این رو مهربانی میدونه و مصداق مسئولیت پذیری اجتماعی میدونه، ولی اگر در امور عبادی در قالب امر معروف و نهی از منکر ما بهش عرضی داشته باشیم، ممکنه بگه نصیحت نکن، پند نکن یا دخالت نکن در زندگی من. این خیلی مهمه. دوم، یکی از چالش هایی که در مقابل امر معروف و نهی از منکر الان قرار داره اینه که افراد پذیرش این امر به معروف رو ندارن و خیشتندار نیستن در مقابلش که بپذیرن این توصیه رو. الان تو خیلی از کلاس ها و خیلی از محافل زمانی که میخوان فریضه امر معروف و نهی از منکر رو توصیه کنن، مدام از فوایدش و از اثراتش در جامعه میگن. خب اون آمر به معروف و نهی از منکر استقبال میکنه از این که بخواد به این فریضه اقدام کنه، ولی وقتی میره سراغ اون کسی که بایست مخاطبش باشه میبینه که پذیرش از سمت اون نیست، دل سرد میشه. عوضی که استقبال اتفاق بیفته دل سرد میشه. پس ما در فرهنگ سازی امر معروف و نهی از منکر، غیر از این که امر معروف و نهی از منکر رو باید ترویج بدیم، باید رو فرهنگ پذیرش نصیحت، پذیرش امر معروف هم کار کنیم. چرا الان خیلی رایج نیست امر معروف و نهی از منکر؟ چون از ترس تبعات بعدیشه که عده اقدام نمی کنن، چون میدونم طرف مقابل پذیرش نداره. از دیگر موانع امر معروف و نهی از منکر، عدم حمایت از شخصی که برای این وظیفه قیام میکنه. نهادها، سازمانها، حکومت اسلامی، خود مردم باید از آمر به معروف و نهی از منکر که داره حکم خدا رو اجرا میکنه حمایت کنن. آیا اگر الان در جامعه یک آمر به معروفی مورد هجم واقع بشه، کسی میاد دفاع کنه ازش؟ این خودش چالشه دیگه. اینا چیزایی که با تهاجم فرهنگی ذره ذره در طول سالها اتفاق افتاده. یکی از موارد، حالا به عنوان خاتمه این بحث باشه خدمتون عرض کنم، بحث فرهنگ سازی امر معروف و نهی از منکر و مسئولیت پذیری اجتماعی در درون خانواده است. خیلی مهمه که این موضوع از قدیم اصلا موضوع تربیت، حالا یک مصداقش امر معروف و نهی از منکر، موضوع تربیت وظیفه اصلیش از قدیم به عهده خانواده بوده. شما ببینید اگر مطالعه بفرمایید سرنوشت و زندگی نامه علما رو، همه میگن ابتدا در یک خانواده متعهد و مذهبی چشم به جهان گشود و محضر پدر خودش فلان کتابا رو دوره دید.
یعنی اول خانواده، بعد بحث آموزش.
قطعاً اولین محیطی که بر تربیت و فرهنگ انسان تأثیر داره خانواده است. بحث دوم محیط آموزشی و بحث سوم جامعه است. زمانی که ما مسئولیتی رو که به عهده پدر خانواده است، به عهده مادر خانواده است، منتقل می‌کنیم به سمت نهادهای اجتماعی، این خودش عدم مسئولیت پذیریه. ما می‌خوایم مسئولیت پذیری رو عوضی که فرزند در بستر خانواده، در رفتار ما، در گفتار ما ببینه، اینو می‌خوایم بریم در قالب مسئولیت‌های اجتماعی توسط سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات آموزش بدن. این تأثیر نداره. اون فرزند دچار دوگانگی میشه، میگه اگر مسئولیت پذیری چیز خوبیه، چرا اون کسی که باید این وظیفه رو به عهده میگرفت انجامش نداد؟ ما اساساً هر فرهنگی رو، هر تربیتی رو که از بچگی در انسان نهادینه بشود موفقیت آمیز خواهد بود، باید در بستر خانواده باشه، نباید ترک فعل انجام بدیم و دلخوش با این باشیم که یک نهاد دیگه است که جور ما رو بکشه. بله، یه موقع یک استثنایی وجود داره، خانواده از هم متلاشی شده یا به هر دلیلی شخصی بی سرپرست، این نهادها باید باشن که جبران مافات بکنن، ولی آخرمون کار کرده اصلی خانواده نخواهند.
با توجه به صحبت شما، بیشتر این نهادها نقش مسکنی دارن.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً اون زمانی که میبایست در اختیار فکر بچه رو قرار بدن و اون در نهاد خانواده تشکیل بشه این تفکر، اونا نیستن. و بعد زمانی که فکر ساخته شده، نقش اجتماعی شکل گرفته و گل این شخص دیگه تبدیل به کوزه شده و قوام پیدا کرده، بخوان تکونش بدن میشکنه. به این راحتی نمیشه این کار انجام بدن. در همین نقش خانواده در همه فرهنگ ها، خصوصا بحث امر معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی، به صورت عملی نقش بیبدیلیه.
خیلی مهم، خیلی متشکرم. اون بحث مقایسه رو هم که
عرض میکنم، بله
بله توی فرصت دیگه. خیلی متشکرم خانم دکتر صدوقی. حاج آقا نادری نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن، بحث خانواده و آموزش. شما صحبتی در این زمینه دارید؟
باز هم شروع میکنیم به نام خدا و انشالله که خداوند در همه کارها و در همه مسائل یار و یاور ما باشه، نعم المولا و نعم النصیر. مسئله که حاج آقا اشاره کردن که از مسائلی بود که بنده میخواستم این رو عرض کنم که خب ایشون به اصطلاح صحبت های کاملی رو داشتن. فقط من میخوام این رو بگم که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماع، چون خب مسئولیت اجتماعی بحث امروز ما هست، به عنوان کوچکترین واحد اجتماع بایستی که به هر حال در بارور ساختن روحیه و پرورش تفکر فرزندان نقش بسزایی داشته باشه، اونها رو باید امنیت ببخشه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند در قرآن هم بهشون میفرمه فذکر انما انت مذکر، تذکر بده، ذکر کن، یادآوری کن، چرا که تو مذکر هستی، تذکر دهنده هستی. وظیفه پدر، مادر و سایر اعضای خانواده این است که شخصی که حالا ممکنه دچار لغزشی شده باشه یا به هر حال خطایی در عملش داشته باشه، اونها رو سعی کنن که به مسیر مستقیم هدایتشون کنن، که اون که خب ما در قرآن هم داریم اهدنا الصراط المستقیم، به هر روز در نمازهای یومی این مسئله رو به درگاه خدا عرض میکنیم. ولی در کل خب این مسئله هم خودش بایستی که یک آموزشی خود پدران و مادران دیده باشن از این مسئله، و اون اینه که این آموزشی رو که اونها میبینن که نحوه برخورد با فرزندان چگونه باشه، آیا به صورت کلام مستقیم، ارتباط مستقیم کلامی اینها داشته باشن، به این صورت تذکر بدن، یا نه ارتباط غیر کلامی اینها رو به صراط مستقیم هدایت بکنن. از اون جهت که خب به هر حال ما در احادیث هم داریم کنو دعاتن ناس به غیر السنت کن، به غیر از زبانهاتون مردم رو دعوت کنید و بتوانید اونها رو در مسیر درست هدایتشون بکنید. لذا فرزندان ما همین ها امانت های الهی هستن که در نزد ما هستن. شاید حتی گفته مشهوری هست که میفهمم من لم یعد پل ابوان یعد به زمان، کسی پدر و مادر نتونن ادبش کنن و اون رو تربیت کنن، قاعدتا زمانه او رو ادب میکنه. لذا امر به معروف و نهی از منکر که مجموعه است از بایدها و نبایدها، چون شما به هر حال در تعریف خود امر به معروف و نهی از منکر میخواستین که کارشناسان محترم داشته باشن، خب بحث ما با مسئله دیگه آغاز شد. مجموعه است از بایدها و نبایدها، یعنی امر به معروف مجموعی از باید هاست و نهی از منکر مجموعی از نباید هاست، که اینها میتونم بگم که بیشتر فرمایشات قرآن و بزرگان دین ما بر مبنای همین باید ها و نباید هاست، که چه کارهایی رو ما باید انجام بدیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. و اکثر آیات قرآن حاکی بر این هست، حاکی از این هستش که ما رو به اصطلاح به باید ها و نباید ها دعوت میکنه. اخلاق مجموعه است از فضائل و رذایل اخلاقی که به هر حال یک انسان شایسته بایستی که سعی کنه که فضائل اخلاقی رو در خودش نهادینه کنه و از رذایل اخلاقی دوری بگیره.
خیلی متشکرم خانم دکتر صدوقی. شما یکی از بهترین تعاریفی که در مورد امر به معروف و نهی از منکر رو ارائه کردید، بایدها یعنی کارهایی که باید انجام بشه همون امر به معروف است، و نبایدها همون نهی از منکر از کارهایی که نباید انجام بشه، و این میتونه در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و الی آخر باشه. خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز، من هم عرض تسلیت دارم، ایام محرم انشالله که عزاداری های شما مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره. شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید و ما در خدمت دو تا از مهمانان بسیار بزرگوار، خانم دکتر بهشتی صدوقی و حجت الاسلام محمد رسول نادری هستیم که به صورت حضوری ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر فرشاد موفق، معاون محترم اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل. عرض سلام دارم آقای دکتر. آقای دکتر عرض سلام دارم.
سلام علیکم قربان.
خواهش میکنم. خوب هستید آقای دکتر موفق؟
ارادتمندیم.
خواهش میکنم. نمیدونم صحبت های مهمانان ارزشمند ما رو تا کجا شما شنیدید.
بزرگ دیوار هستید. البته من در یه جایی هستم دسترسی نداشتم، اما در خدمت شما هستم.
درسته. حالا قبل از اینکه ما در ارتباط با اقدامات مهم شما در زمین امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل رو داشته باشیم، یکی از شنوندگان سوالی پرسیدن که این ستاد زیر مجموعه کدام نهاد هست و کدام سازمان؟
بله چشم، من اگه اجازه بدید عرض ادبی بکنم و چشمم مباحثی که مطرح شده رو جواب بدم، اجازه است؟
بله بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و عرض تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون و همچنین عرض خدا قوت خدمت جناب عالی و عزیزان زحمتکش در حوزه رادیو گفتگو. مسائلی که در خصوص بحث امر و نهی از منکر اشاره شد، من اگر اجازه بدید با فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای مدعی ظلالعالی اشاره کنم که امر و نهی از منکر یکی از ارکان اساسی اسلام و ضامن برپا داشتن همه فرایض اسلامی است که باید در جامعه ما احیا شود. خب من با فرموده ایشون سوالی که بیننده عزیز ما در خصوص ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرسیدن، ستاد امر و نهی از منکر یک نهاد مردمیه برآورده و در واقع تمامی فعالیت ها و عملکرد هاش بر اساس نقش و فعالیت هایی هست که اقشار مختلف مردمی در واقع در اون سهم هستن، نقش هستن، نقشی دارن، مسئولیتی سپرده میشه و بر اساس اون در واقع فعالیت و نقش آفرینی در جامعه انجام میدن. ستاد امر و نهی از منکر در مجموعه کلی در واقع یک سازمان، یک مردمی، یک نهاد مردمی هست که تمامی نگرش ها و رویکرد ها و فعالیت هاش برخواسته از در واقع دغدغه ها، مطالبات و نقش ها و مسئولیت هایی که خود مردم انتظار دارن از خادمینشون، از مجموعه ها میان نقش پیدا میکنن، در اونجا شکل گیری میشه و فعالیت های مردمی خودشون رو در جهت مسائل و مسائل های مختلفی که در جامعه هست نقش آفرینی میکنن و در جهت حل و برطرف نمودن این مسائل قدم موثری رو برمیدارن. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در مورد چند تا از اقدامات مهمتون که در استان اردبیل داشتید رو اگر خیلی خلاصه در حد یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. این از مهمترین محورهای فعالیت ما، البته ستاد امر و نهی از منکر کشور بر اساس اون فعالیت‌های مردمی که هست در استان ما هم، در استان شهید پرور و ولایت استان اردبیل، این فعالیت‌ها رو من به صورت خلاصه عرض می‌کنم که انشالله مثمر ثمر و مصدق در اوقات عزیزان زیاد نمی‌شن، انشالله که مثمر ثمر باشه. یکی اینکه بحث نگارش و ارائه طراحی‌های نظام مسائل در استان و شهرستان‌ها هست که من تیتوار عرض میکنم منظور از نگارش و ارائه طراحی نظام در مسائل استانها که ستاد کشور داره طبعا در استانها پیگیری میشه، برآورد وضعیت فعالیت‌های آمایشی و تحلیلی هست، برآورد وضعیت فرهنگی و اجتماعی هست، ریشه یابی از معضلات فرهنگی اجتماعی که میتونه در واقع قسمت‌های مختلفی رو مد نظر داشته باشه، رصد دقیق فرصت‌ها و تهدیدها هست در مسائل های فرهنگی اجتماعی و مطالبه گری به شکل کاملا میدانی و واقعی، شناسایی و به کارگیری فعالین فرهنگی اجتماعی و مطالبه گری مردمی هست در قالب گروه های جهادی، شوراهای دستگاه های اداری اجرایی، تشکل های مذهبی، همه اینها در جهت حل مسائل و چالش هایی که استان ذیل نظام مسائل طراحی شده با ارائه راهکارهای شایسته اقدام میشه در استان.
خیلی متشکرم.
ارائه نقشه مهندسی فرهنگی و اجتماعی هست و مطالبه گری هست بر اساس ظرفیت ها، چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای و به اضافه این که خب با توجه به وقتی که در واقع فرمودید، فعالیت‌های مطالبه‌گری و امور اجتماعی بر اساس برآورد وضعیت احسا شده توسط ستادهای امر و نهی از منکر هست که به مسئولین عالی رتبه چه در کشور چه در استان مطالبه‌گری از آنها توسط گروه‌های مردمی به منظور جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌ها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، پژوهشی بر اساس ظرفیت‌های کشور و استان هست. حالا طبق این فعالیت‌های مطالبه‌گری و امور اجتماعی، آموزش مدل‌های موفق و نتیجه محور هست. در عرصه‌های مطالبه‌گری اجتماعی توسط فعالین عاملین به معروف و ناهیان از منکر هست. ارائه و طراحی این مدل‌های مطالبه‌گری و اجتماعی عملیات محور هست. همه اینها دست به دست هم میده که در عرصه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در واقع نقش مثبت و موثری رو در جامعه داشته باشه. و در بند قسمت پایانی که خدمتون عرض خواهم کرد، فعالیت‌های گفتمانی و جهاد تبیین هست که راه اندازی محافل گفتگویی در جمع نخبگان و خبرگان هست.
بله، خیلی متشکرم.
انجام فعالیت‌های تبیینی در بین عموم مردم هست. البته تربیت و آموزش رو فراموش نکنم که هدف ستاد امن و نهی از منکر کشور به تبرون در استانهای ما کارهای علمی، آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و مطالبه‌گری هست. در کنار مردم، با خود نقش مردم، مسئولیت با خود مردم و در جهت حل مسائل در واقع مشکلاتی که در موقع در جامعه هست با دست مردم در واقع و عنایت خدا و عین معصومی با نقش مردمی اینها حل میشه در جامعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موفق عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم از این که وقتی رو برای ما دادید.
ممنونم از شما.
ممنون، خدا قوت.
شنوندگان عزیز، صحبت تلفنی بود با آقای دکتر فرشاد موفق، معاون محترم اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل. برمیگردیم به استودیو و خیلی هم وقت نداریم، حدود کمتر از 8 دقیقه وقت داریم. حاج آقای نادری عزیز، من میخواستم در ارتباط با مقایسه امر به معروف و نهی از منکر با مسئولیت اجتماعی بپرسم. نمیتونم، حالا اگر شما صحبتی هم دارید، فکر میکنم که اگر چنانچه صحبتی دارید که جا مونده و باید انجام بشه شما بفرمایید، یا اگر نمیخواید به این سوال پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همین سوال شما رو سعی میکنم پاسخ بدم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت پذیری اجتماعی با هم دیگه اشتراکاتی دارن، چون موضوعات مشترکی دارن، ولی هیچ چیزی جای امر به معروف و نهی از منکر رو نمیگیره و نبایستی حالا بحث مسئولیت اجتماعی ما رو دلخوش کنه به این که دیگه نیازی به این فریضه‌ای که در چارچوب الهی برای ما خداوند در نظر گرفته ما رو بی نیاز میکنه از این فریضه. ببینید، اگه این مقایسه اجمالی و جدولگونه و خلاصه بخوام برای شما من داشته باشم، در مسئولیت اجتماعی شخصی که میخواد کنشگری اجتماعی داشته باشه و مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشه، صرفا نسبت به موضوعات مرتبط و مؤثر با خودش حساسه. اگر یک موضوعی باهاش ارتباط نداشته باشه یا پدیده‌ای در شخص این شخص تأثیرگذار نباشه، دیگه خودشو موظف و مکلف نمیدونه که بخواد درش کنشگری انجام بده و در قبالش احساس مسئولیتی بکنه. این در حالی که امر به معروف نسبت به کل موضوعات و همه انسان‌ها فارغ از این که برای شما نفع و ضرری داری یا نداره احساس مسئولیت میکنه. یک فعال اجتماعی و یک کسی که احساس مسئولیت اجتماعی بکنه در غرب، اگر نخواد از دیدگاه الهی به این پدیده نگاه کنه، هیچ احساس تکلیفی نمیکنه نسبت به یک ظلمی که در اون سر دنیا واقع میشه، نه اون سر دنیا، حتی تو دو تا شهر دیگه اونورتر از شهر محل زندگی خودش، اگر هیچ ارتباطی به خودش نداشته باشه، در حالی که دستور اسلامی نیستش. کسی که صرفاً از دریچه انسانی و نه اسلامی پیگیر انجام مسئولیت‌های اجتماعی، حق خود طلبه نه حق طلب. فرق است بین حق طلبی و حق خود طلبی. حضرت امام می‌فرمایند که انسان خیلی سخته که بخواد حق طلب باشه، حتی اگر به ضررش باشه به اون اقرار کنه. انسان خودش هم نمیدونه دقیقا میخواد چیکار کنه، اینقدر موارد گاهی باریکه. افراد همیشه داد عدالت رو میزنن چون احساس میکنن حق خودشون ضایع شده، ولی اگر خودشون حق خودشون رو بتونن بگیرن، کاری به پایمال شدن اصل حق یا حق باقی ندارن. اسلام حق طلبی رو با امر بره فنهی از منکر جا میزنه.
یعنی حتی اگر چنانچه حق کسی پایمال شده، وظیفه شماست و وظیفه ما هستش که دفاع کنیم.
دقیقا همینطوره، این امر معروف و نهی از منکره. در کسی که دریچه نگاهش صرفا مسئولیت اجتماعی، نهایت برد احساس مسئولیت نسبت به نزدیکانشه، اون کسانی که باش مرتبط هستن، و هرچه این فاصله دورتر میشه احساس مسئولیتش کمتر میشه. در حالی که اسلام با امر معروف و نهی از منکر نه تنها نسبت به مؤمنین و بلکه کل انسانها و حتی حیوانات و درختان و همه نباتات و اون چیزی که در دنیا جان داره و حق داره احساس مسئولیت داره و نمیذاره شما بی تفاوت باشی.
حتی ما نسبت به در واقع اشیا هم مسئولیت داریم.
دقیقاً همینطوره. بله
دقیقاً همینطوره. حیوانات و گیاهان و انسان‌ها که دیگه جای خود داره.
حالا کلام من نیست، کلام امام صادق علیه السلام هست که میفرمایند حق قلم اینه که وقتی شما میخواهید نوشتن رو شروع کنید، با بسم الله الرحمن الرحیم و نام خدا شروع کنید. همه اعضای بدن ما که خدا با ما عطا کرده امانت‌هایی هستن دست ما که اگر داریم هر طور می‌خوایم باش برخورد کنیم. یکی از دلایل خود آزاری و خودکشی که اینقدر در غرب رایجه اینه که اینها دست ما امانته. کسی که باید به خودش هم آسیب بزنه، الان من مسئولیت اجتماعی، از باب مسئولیت اجتماعی من نقشی ندارم که بخوام به کسی که میخواد به خودش آسیب بزنه حرفی بزنم، ولی امر به معروف من اجازه نمیده که ساکت باشم. بعد باز اگر کسی بخواد از دریچه مسئولیت اجتماعی به پدیده ها نگاه کنه، میاد هزینه و فایده شخصی رو بررسی میکنه. حتی در زمینه حق خودش هم که میخواد بگیره نگاه میکنه آیا گرفتن این حق فایده داره نداره، چیو بگیرم، چیو از دست میدم، چیو از دست میدم، چیو میگیرم. ولی در امر معروف و نهی از منکر در بعضی موارد که خود شرع اجازه داده تا پای جان باید رفت جلو و صرف منفعت طلبی و نگاه کردن هزینه و فایده نمیشه. پس اگرچه امر معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی با هم دیگه هم پوشانی هایی دارن، ولی امر معروف و نهی از منکر چیزی است که هیچ چیزی در مقابلش نمیتونه قد بلند.
خیلی متشکرم از آقای نادری عزیز. خب ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خانم دکتر صدوقی شما صحبتی دارید که بفرمایید. بله،
جا داره اینجا یادی بکنیم از دو شهید گرانقدر امر به معروف و نهی از منکر، شهید جمشید حجت الاسلام جمشید بحری که در مترو به شهادت رسیدن، و همچنین شهید عبداقی که واقعا جوان مردانه در راه امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیدن. منتها من فکر میکنم باز هم نشد در این مجلس ما حق مطلب رو در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر ادا بکنیم، چرا که امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید قلبی باشه، بعد زبانی و بعد عملی. که خب این قلبی بودنش اینه که انسان واقعا از سویدای دلش مخالفت داشته باشه با کارهای منکر و عشق و علاقمندی داشته باشه به عمل به کارهای معروف و بعد اون رو به زبان جاری بکنه. و خب بحث عملی و فیزیکیش هم که بر عهده معمولا حکومته. اما بحثی هم که شهید مطهری فرمودن که بحث خیلی جامع و کاملی بود، من دو نکته رو ایشون شاید ذکر نکردم یا حالا من متوجه نشدم، و اون یکی عدم مفسده است در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، یکم اصرار بر گناهه که اون شخصی که انجام میده اصرار بر گناهش داشته باشه و اینکه مفسده در اون باشه و ما برای رفع مفسده امر به معروف و نهی از منکر کنیم. و در نهایت با توجه به اینکه این ایام متعلق هستش به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفای ایشون، ایشون در نامه حضرت امام حسین علیه السلام که به محمد حنفیه نوشتن فرمودن من تنها به انگیزه اصلاح و به اصطلاح در امت جدم به پا نخواستم، بلکه میخواهم امر به معروف و نهی از منکر رو کنم و به روش جدم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار نمایم که انشاءالله بتونیم مملکتی داشته باشیم و مملکتی آباد باشه و برای آبادی آن نهایت کوشش رو به کار ببریم
انشاءالله.
عرض تشکر،
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا روز دیگر و گفتگوی اجتماعی دیگر، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر حسین، او که تمام زیبایی ها را در صحرای کربلا به تصویر کشید. سلام عرض می کنم حضور شما هممیهنان عزیز، شمایی که همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. طول موج رادیو گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامک شبکه گفتگو 30010-35. و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها. با ما همراه باشید. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. این فرصت رو اختصاص میدیم به گفتگوی اقتصادی. این برنامه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی